به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه جهان ورزش های رزمی از رادیو ورزش. صبحتون بخیر، انشالله هر جایی که هستید و شنونده صدای ما خوش و خورم باشید و ایام به کام، قبراق و سر حال شنونده ما باشید تا حدود ساعت 10 صبح. بله، داریم روز سه شنبه 4 آبان 1400 هجری خورشیدی رو پشت سر میگذاریم و زمانی که باز هم اختصاص خواهد داشت به انواع و اقسام ورزش های رزمی. سه شنبه ها همین ساعت همین جا خدمت میرسیم و صحبت میکنیم در مورد جودو، در مورد کاراته، تکواندو، ووشو، کوراش و رشته های مختلف ورزش های رزمی، البته با محوریت بحث هایی که تا ثانیه دیگر عرض خواهم کرد. امروز سری میزنیم به جناب نظری سرمربی تیم ملی پومسه یا اجرای فرم رشته تکواندو تا در مورد رقابت های جهانی رشته جذاب پومسه صحبت کنیم. با مدیر فنی تیم های پایه کاراته همراه خواهیم شد. دبیر انجمن کوراش فدراسیون ووشو دیگر مهمان تلفنی امروز ورزش های رزمی جهان ورزش های رزمی خواهد بود. مثل همیشه تکواندو و آخرین خبرها از زبان مهدی شکریان. البته حسن شکریان اصلاح کنم و البته یک گزارش توریدی از مائده علاقمند. و قطعا در اواخر برنامه سری میزنیم به استاد مردانی تا بحث هفته گذشته خودمون رو در مورد قوانین کاتای کاراته تکمیل کنیم. اما در حالی که ساعت 9:04 هست، دارم سراغ کارشناس بسیار خوب برنامه جهان ورزش های رزمی دوست نازنینم، جناب آقای فرید خطیری. جناب خطیری درود بر شما، خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما همکار عزیز جناب آقای شهرام نوروزی و همچنین خدمت همراهان همیشگی شبکه رادیوی ورزش، به ویژه علاقه‌مندان به ورزش‌های رزمی. امیدوارم هر کجا که هستن و صدای ما رو میشنون سالم و تندرست و ورزشکار باشن
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. تا اولین ارتباطمون برقرار میشه من موضوعی رو باز کنیم با جناب آقای خطیری در مورد تیم‌های ملی کاراته بزرگسالان کشورمون که برای رقابت‌های جهانی امارات خودشون آماده می‌کنن. ظاهراً تکلیف تیم کمیته ما مشخص شده و حالا با علم به این که ما سه دوره هم تونستیم به صورت پی در پی قهرمان کمیته رقابت‌های جهانی بشیم، فکر کنید حال و هوای کمیته ما در مسابقات که پیش رو هست چگونه باشه؟ خطیری،
البته یه سری انتخابی‌ها هستش که باید
انجام
این ماه انجام بشه. داره. و با توجه به اینکه هفته گذشته من خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم که دو تن از کسانی که دعوت شدن به اردو دچار بیماری کرونا شدن و منتظر هستن کادر فنی تا اونها بهبود پیدا کنن.
درست.
تا بتونن عادلانه در این رقابت ها شرکت بکنن. خب این رقابت ها اواخر آبان ماه سال جاری در دبی قراره به صورت مسابقات رقابت‌های جهانی برگزار بشه.
درست.
و کلن بگم که فدراسیون کاراته امارات تا اینجای کار هم لیگ‌های جهانی رو خوب برگزار کرده، هم مسابقات آسیایی رو خوب برگزار کرده، هم الان که داره مسابقات جهانی رو برگزار میکنه با استانداردهای بسیار خوب، با کیفیت بسیار بالا. اینه که من فکر میکنم که مسابقات خوبی رو در پیش داشته باشیم، مضافاً به این که این رویدادی که رویدادهای بزرگ سال میلادی هستش که ورزشکارای ما حتما باید حضور پیدا کنه. البته تکلیف تیم بانوان مشخص شده.
خوب.
ولی برای آقایان هم باید تا 8-9 آبان ماه صبر بکنیم تا در هر وضع مشخص بشه که نفراتی که قراره هم برای انفرادی هم برای تیمی برن همونطور که خودتون اشاره کردید ما سه بار قهرمان رقابت‌های تیمی کمیته شدیم و این خودش نشون میده که تیم کاراته ما چقدر قدرتمنده، چون آقای نوروزی مسابقات تیمی کاراته خیلی مسابقات سختیه.
بله بله،
از کاتای تیمی سخت‌تره.
سخت‌تره.
این هستش و طی قانون نانوشتن در کاراته کسی که قهرمان کمیته تیمی در مسابقات جهانی باشه اون در واقع اون تیم قهرمان جهانه.
درود بر شما. ممنونم استاد خطیری عزیز. 9:07 اینجا رادیو ورزش هست. جهان ورزش رزمی رو به سنت سه‌شنبه ساعت 9 صبح ها میشنوید و انشالله که همراه ما هستید. 220-213-87-88 هم دو شماره تلفن است که در اختیار دارید که اگر احیانا سوالی هست، پرسشی هست، نکته‌ای هست در مورد ورزش رزمی حتما به ما منتقل بفرمایید. اگر نیاز به پاسخگویی است که انشالله پاسخ خواهیم داد، وگرنه اگر اظهار نظری هست و تحلیلی هست در خصوص اتفاقات روز ورزش رزمی قطعا خوشحال میشیم که بشنوید. سلام سروران ارجمند، بریم سراغ اولین مهمان تلفنی برنامه امروز جهان ورزش‌های رزمی. می‌خوایم صحبت کنیم و هم کلام بشیم با جناب عبدالرضا سهرانورد، مدیر فنی تیم‌های ملی در واقع نفرات پایه ما در رشته کاراته. جناب سهرانورد درود بر شما، صبحتون بخیر باشه.
آقا سلام عرض، سلام دارم خدمت شما جناب نوروزی عزیز، استاد خطیری بزرگ و رئیس بنده. همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت مردم شریف ایران، مخصوصا جامعه بزرگ کاراته در خدمت شما هست.
درود بر شما، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. خب آقای خطیری بفرمایید.
آقای سهرانورد خدمت شما عرض سلام و صبح خیر دارم، خسته نباشید. میگم من قبل از اینکه سوال اصلیمو در رابطه با تیم‌های پایه باهاتون مطرح کنم، خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که آقای سهرانورد سالیان سال مسئول هدایت کاراته کارگران رو در سطح کشور به عهده داشتن. خب تو مسابقات اخیر جهانی هم که قبل از کرونا این مسابقات برگزار شد، مدال‌های طلا و مدال‌های رنگارنگ رو برای ما آوردن. من می‌خواستم از آقای سهرانورد بپرسم که با توجه به اینکه شما رو به عنوان مدیر فنی تیم‌های ملی پایه در فدراسیون کاراته تعیین کردن، شما مسئولیتتون رو در کارگران دارید؟
سلام جناب خطیری. بله آقا، من با حفظ مسئولیت اونجا بالاخره، آقا وقتی عشق کاراته تو سرت باشه همینه دیگه، مجبوریم هر دو طرف مجبوریم. بله
خب این خیلی خوبه، خبر خیلی خوبیه، چون شما سالیان سال برای این بخش از کاراته خیلی زحمت کشیدید و تجربه خیلی زیادی دارید. جناب سهرانورد، ما نمیتونیم جداگانه بریم سراغ بخش های مختلف تیم های پایه، فرض کنید نوجوانان، جوانان و امید، و ازشون کسب تکلیف کنیم. این بود که با شما ارتباط تلفنی برقرار کردیم به عنوان مدیر فنی که بگید که در این سه رده سنی چه اتفاقاتی افتاده، کادر فنی ها کیا هستن، به اصطلاح انتخابی ها به کجا کشیده، اردوهای که شروع میشه، و هدف از تشکیل تیم های پایه این هستش که ما در چه رویدادی باید شرکت کنیم.
خدمت شما جناب خطیری، ما کادر فنیمونو که تشکیل دادیم، سه تا سرمربیمون هستن، جناب آقای علیرضا کثیرایی که از قهرمانان به نام کشورمون در آسیا و جهان هستن به عنوان سرمربی تیم ملی امیدمون هست، آقای مهدی جعفری سرمربی تیم ملی جوانانمون گذاشتیم، و آقای رضا میدانرو از ارومیه هم که این دو تا بچه هم سابقه درخشانی دارن و جوان هم هستن به عنوان سرمربی تیم ملی نوجوانانمون گذاشتیم. در هر بخش تیممون هلوش 3 تا 4 تا مربی گذاشتیم که به عنوان مربی و کمک مربی.
بله.
و اگر نیاز هست من حالا تا اونجا که تو حضور ذهن دارم نامشون رو ببرم، کمک های آقای علیرضا کثیرایی، آقای معاذ فرهادی از کرمانشاه هست. ما تصدیق کردیم که انصاف در سراسر کشور رعایت کنیم و من در آخرم در مورد یه خبر یه توضیح کوتاه هم بدم که برای مربی عزیزی که الان در این قسمت نیستن خدای نکرده به ما خورده نگیرن. آقای خدمت شما، آقای فرهادی، آقای امیدمون، آقای خسروی از عراق هستش، کمک آقای کثیرایی در جوانان، آقای حسین سمندر هست، آقای شهگل هست و آقای تورج ساسانی هم که معرف به حضورتون هست. در قسمت شما، قسمت نوجوانان هم آقای رضا میدان رو، من خیلی اسامی چون اکثرا جوان هم هستن، من متاسفانه امروز کاری هم برام پیش اومد و آدم شهرستان خیلی حضور ذهن ندارم که یکی که اسماشون رو ببرم. ما مسابقات انتخابی که با همفکری فدراسیون برگزار کردیم در شهر زنجان قرار بر این شد که ما نفرات اول و دوممون رو نگه داریم و نفرات سوم مشترکمون رو بیاریم. اون کسایی هم که مربی و سرمربیامون، اون موقع مربی نداشتیم، من سرمربیام تو اردو حضور داشتم، توی مسابقات حضور داشتن، آوردم بغل اینا، با اینا یه انتخابی گذاشتیم و برای هر وضع در جوانان، نوجوانان و عمومی سه نفر نگه داشتیم. مرحله اول اردوهامون برگزار شده الحمدلله با تمام رعایت پروتکل‌های بهداشتی، از بچه‌ها تست با تست PCR راشون دادیم به اردو. خدمت شما که از شود همه
جام سهران نوال عوض میخوام کلامتون رو قطع میکنم. سه ردی متفاوت سنی داریم. این ردهای سنی اردوهاشون همزمان در یک مکان با هم برگزار میشه یا نه هر کدوم جداگانه در مکان خاص و زمان خاصی اردوهاشون تشکیل میشه؟
اردو مرحله اول ما تقریبا هر کدوم 6 روز، نوجوانانمون در شهر ارومیه برگزار شد، جوانانمون در کرج برگزار شد و امیدمون در کرمانشاه، شهر کرمانشاه برگزار شد. اما مرحله دوممون قرار شده که بچه ها نهم همین 9-8 به اردو ورود کنن و در شهر زنجان و ما یه انتخابی بذاریم، ریزشی کامل اونو انجام بدیم، تیممونو با توجه به اینکه آسیا اعلام کرده که اسامی تیمو تا چند روز آینده اعلام کنه، وقت کمی داریم، من فکر میکنم که در زنجان تیمو کاملا تیما رو فیکس میکنیم و 5 روز مرحله دوم اردوونو در همون شهر زنجان برگزار میکنیم در هر سه رده.
یعنی در زنجان این سه رده سنی ترکیب اصلیشون رو پیدا میکنن؟
ترکیب من نظرم اینه که البته حالا باید باز یه جلسه توی فدراسیون بذاریم، من نظرم اینه که در هر وضع 2 نفر نگه داریم، اما بعضی از دوستان نظرشون که 1 نفر. حالا من اگر وقت داشته باشم براتون توضیح بدم که چرا این نظر رو دارم که 2 نفر داشته باشم.
خب الان بفرمایید چرا نظرتون اینه که در هر... البته من یه مسئله رو بگم، من با نظر شما موافقم به هر جهت، وجود 2 نفر در هر رده سنی، در هر وزن، معذرت میخوام، در هر وزن جلوی در واقع احتمال خیلی مسائل مثل آسیب دیدگی هست و از اردوها حالا اتفاقات به اصطلاح غیر مترقبه رو میگیره.
جناب خطیبی، شما خودتون تو این کار تخصص دارید، در کاراته سالها به تیم ملی ایران بودید و در اردوها بودید. ببین متاسفانه الان دیگه مثل قدیم، حالا من نمیتونم خیلی شرایطو باز کنم، ولی با توجه به اینکه حالا شرایط کرونا هست، نمیدونم، با اینکه ما به بچه‌ها گفتیم همه باید 2 دوز واکسن داشته باشن، هر لحظه تست PCRشون داشته، اما شرایط کرونا هست، آسیب دیدگی هست، من نظرم اینه که در هر وقت 2 نفر رو نگه داریم. متاسفانه چندین مشکل هست. یه مشکل اینه که احتمال اینکه حالا نفرای دیگه مثلا به نفر دیگه آسیب بزنن به خاطر خودشون فیکسن، حال ما نباید این جریان رو میگفتم ولی من صادقانه حرفمو میزنم، این احتمال هست که 2 نفر باشن. حالا برای همین دوستان میگن که آقای شما همون 1 نفر فیکس رو نگه دارید، ولی اعتقاد قلبی و شخصی من هست که باید در هر وقت 2 نفر ببونن، چون احتمال آسیب دیدگی، شرایط کرونا و ازات اتفاق دیگه هست، بعد دیگه دستمون به جای بند نمیشه. یعنی ما اسامی رو الان اعلام کنیم، الان میتونیم هر وقت 2 نفر با آسیا اعلام کنیم که باید هر کدوم خواستیم ببریم.
بله. خب مورد دیگه ای هم هست که بخواید به اون اشاره کنید آقای سهرانور؟
مورد دیگه خدمت شما که اشاد، من فقط میخوام خدمت همه مربیان عزیز جوانم اعلام کنم از همین تریبون که خدا را من شاهد میدونم شما، من فکر میکنم شخصیت منو حداقل که نه خیلی میشناسید. من آدمی نیستم که فکر کنم که آقا مثلا دوستم بیاد این بیاد اون بیاد چرا این اومد. بعضی از دوستان مثلا مسابقه کردن که آقا سرنوشت گفته که آقا ما اخلاقو در نظر گرفتیم، درست من این حرفو زدم، اما اگر من این حرفو زدم دلیل بر این نمیشه که مثلا مربیای دیگه ما اخلاق نداشتن. ولی به نظر شما یه تیم ملی چند تا مربی و سرمربی میتونه داشته باشه؟ ما الان تو ایران هزاران نفر ماشاءالله داریم با این جمعیت عظیم کاراته که مدعی مربیگری سرمربیگری هستن، همشون هم روی چشم ما قدم دارن، روی چشم ما قدم بذارن، همشون ما دوست داریم، والا بلا همشون نظر فنی و اخلاقی قبول داریم، ولی شرایط بیشتر از این راه نمیده. ما الان تو هر اردوی تقریبا 4 تا مربی آوردیم و یه جایی هم گفته بودن که سرنوشت گفته که ما تو اردوی بعدی که ریزش داشته باشیم، حالا انتقاد کرده بودن دوستان که چرا شما مثلا برای هر رده 4 تا مربی با یه سرمربی میشه 5 نفر بردید. من تو مسابقه هم گفتم که وقتی اینا ریزش کنن، اینا گفتن نه تعداد زیادی، گفتن نه وقتی ریزش کنن دوره‌ای به اینا مرخصی میدیم، مثلا تو هر اردو دو تا از مربی رو با سرمربی نگه میداریم، که بعدم به اشتباه به عرض نمیدونم همه مردم از ایران رسونده بودن که آقا این گفته که ما نمیدونم اخراج میکنیم. نه اصلا اینجوری نیست، ما تو هر اردویی که ریزش کنیم تعداد نفراتون بیاد پایین، سعی میکنیم دو تا از مربیان به اضافه سرمربیان تو هر اردو 6 مرحله ما اردو داریم. الان یه مرحله شو برگزار کردیم، 5 مرحله دیگه اردو داریم. حتی ما به فدراسیون پیشنهاد دادیم که اگر بشه مثلا تو هر استانی که برای ما اردو برگزار میکنن ما از مربیای جوان استانی هم بیاریم تو این اردوها، کار یاد بگیرن، تو شرایط قرار بگیرن، بالاخره تجربه کسب کنن. دیگه نیاز ما داریم به این مربیای جوان در آینده.
خب جام صحرانورد، میشه برای شنوندگان ما بگید که هدف چه مسابقاتی هست که ما داریم این رده های سنی رو سازماندهی میکنیم؟
اولین مسابقات مسابقات آسیایی رده های پایه در قزاقستان هست.
بله. خب این به نظر حدودی چه تاریخی قراره برگزار بشه؟
اول حدود 45 تا 50 روز دیگه
است. 45 روز دیگه. یعنی بعد از مسابقات جهانی دبی.
بله، بعد از جهانی دبی. بله.
تشکر میکنم آقای صحرانورد، ما حالا با شما کار داریم، ان شاءالله که مراحل اردوها با موفقیت طی بشه، تیم ها ترکیب اصلی خودشون رو حالا بنا به نظر شما و مربیان و سرمربیان پیدا بکنن و ما باز هم در برنامه های آینده سراغ شما خواهیم اومد و ما رو در جریان آخرین تحولات و رویدادها و آماده سازی این رده های سنی بذارید.
خیلی ممنونم آقای صحرانورد عزیز،
ممنون.
فقط نکته ای که هست آقای صحرانورد، به هر حال کار بسیار خطیری هست، این مسئولیتی که به عهده گرفتید. به هر حال کاراته ما فراموش نمی کنیم در قاعده المپیک جوانان در آرژانتین که 3 سال قبل برگزار شد، چه نتایجی به دست آورد. ما 3 تا برنز در بخش خانم ها گرفتیم، دختران گرفتیم، خدا بیامرز قهرمان فقیدمونو که طلای ما رو در اون مسابقات گرفت در کاراته، و این نشون دهنده اهمیت رده های سنی است. ان شاء الله که خبرهای خوب رو باسم از زبان شما بشنیم. ممنونم از شما.
ممنون از شما.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خب اینجا پارک ملت و همایش بزرگ خانواده تایچی و کسی که اینجا سکاندار این خانواده بزرگ هست و من اتفاقی هم دیدمشون، میترا نوری عزیز رئیس کمیته تایچی هستن و رئیس فدراسیون آقای صدیقی هم کنار ما حضور دارن. الان هم داره یه سری حرکات نمایشی زیبا انجام میشه. من سلام میکنم چون خانم مقدمترن، آقای صدیقی اجازه بدیم خانم شروع کنیم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما. قطعا همینطوره.
درود بر شما. خانم نوری سلام به شما.
سلام، صبح شما بخیر.
خیلی
خوشحالم که شما رو اینجا میبینم.
زنده باشین. خانم نوری به من بگین که چی شد که تایچی و این خانواده بزرگ و اینجا پارک ملت این همایش رو برگزار کردید؟
با توجه به دغدغه‌ای که ما در کمیته تایچی و در واقع سیاست‌گذاری که تو بحث توسعه سلامت به واسطه تایچی هست و خاصیت درمانی که رشته ورزشی داره و شرایط کرونا که در حال حاضر درش قرار گرفتیم، اقدام و در واقع اتفاق خوبی که در کمیته تایچی افتاد این که فعالیت‌های پارکی ما خیلی بیشتر شد. در حال حاضر بیش از 10 پارک در استان تهران و همچنین سایر استان‌ها در واقع روزهای جمعه صبح تمرین تایچی دارن.
آقای صدیقی درود بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. خیلی ممنون از تشریف فرمایی شما. باعث خوشحالی فدراسیون وشو هست که شما همچون فامیلی زیباتون علاقه‌مندانه رشته ورزشی وشو رو دنبال میکنین و کمک میکنین به ما جهت توسعه همه جانبه این رشته ورزشی.
زنده باشین. این کمیته چند وقتی که کار خودش رو شروع کرده و چرا کار به کارهای میدانی و فعالیت‌های میدانی کشیده شد؟
خدمتتون عرض کنم که خب رشته ورزشی تایچی و چیکونگ خب سالیان بسیار دوری هستش که در ایران حضور داره و فعالانه داره کار میکنه. خب ما در حقیقت 20 مجموعه سبک زیر مجموعه داریم در رشته ورزشی، ولی محوریت بخش توسعه همگانی و سلامت محور رشته ورزش وشو بر عهده رشته تایچی و چیکونگ است. خب اونجا از ظرفیت های خانم نوری با توجه به سوابق ارزشمند ایشون استفاده داریم میکنیم و با توجه به نگاه ویژه‌ای که فدراسیون وجود برنامه‌های خودش داره، علاوه بر بحث قهرمانی و توسعه قهرمانی به بحث سلامت و توسعه همگانی، ما برنامه‌های متفاوتی رو تعریف کردیم و یکی از این برنامه‌ها تر سفیران سلامت وشو هست که در حقیقت در همین الان در 31 استان کشور در حال برگزاری هست. ما سفیران مختلفی داریم که چهارشنبه هم یک مراسمی رو با همین موضوع در مجموعه پارک آب و آتش برگزار کردیم و تقدیر کردیم از سفیرانی که در سراسر کشور به بحث همگانی میپردازن. ما یکی از اقداماتی که برای مثال فدراسیون وشو انجام داد آموزش 50 تا از مربیان فعال پارک‌های تهران بود با آشنایی این عزیزان به رشته ورزشی وشو که الان هم دارن فعال میکنن. ما جمعیت بسیار خوبی رو تونستیم در این طرح درگیر بکنیم و این جزء رسالت‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی.
آقای صدیقی شما خیلی تلاش دارین و خیلی فکر می‌کنم نگاهتون این باشه که فعالیت‌های وشو رو به سطح میدان بیارین و میدانیش کنین. درست میگم؟ من اینطور برداشت
می‌کنم.
متوجه به اون فعالیتی که در پل طبیعت هم اتفاق افتاد و اون مسابقه که در پل طبیعت اتفاق افتاد.
بله، ما چون نگاهمون این هست اگر ورزش در میان مردم نیاد، اول اصلا شناخته نمی‌شه، مردم علاقمند نمیشن به انجام حرکات ورزشی، خانواده ها، بچه ها. امروز یه کودک شاید 7-8 ساله کنار من داشت اینجا تمرین میکرد و وقتی انجام دادیم برای اولین بارش بود به پدر خودش گفت بابا چقدر لذت بخشه، چقدر به اصطلاح خودش حال میده و این اتفاق خوبی بود و من خوشحالم.
اونجا دیگه رسالتتون شما همین
اصلا این جمله رو شنیدم انقدر خوشحال شدم گفتم خب خدا رو شکر داریم مسیر رو درست میریم. ما تقریبا تمام رویدادها رو اگر اجازه بده وضعیت هوا داریم سعی میکنیم به فضای عمومی بیاریم. ما علاوه بر اون مسابقات مبارزه جنگجویان وشو که در پل طبیعت تهران برگزار شد،
چقدر بیننده داشتین روی پلهای صدیقی.
بله، اتفاقا هفته گذشته هم ما همین مسابقات رو دور دومش رو در کنار دریچه آزادی داشتیم. در هفته تربیت دهنی من فکر کنم بالغ بر بیش از 40 برنامه مختلف فدراسیون وشو تعریف کرد، اجرا کرد، بکنه که هیئتاش و همه هم در مکانهای عمومی و خوشحالیم که وشو امروز بر میان مردم اومده، میشناسن و تمرین میکنن و این باعث افتخار ماست و خستگی ما به اصطلاح در
بود. بر شما هم به شما خدا قوت ویژه میگم. همون روز که برای اولین بار این اتفاق رو دیدم و گفتم ای کاش همه فدراسیون هم بیان به این سمت و رشته‌های ورزشیشون رو، میدونم بدمینتون این کارو کرده و ای کاش که رشته‌های دیگه هم این به این سمت روی بیارن و ورزش‌های خودشون رو میدانی بکنن. شما چه نخبه‌هایی رو میتونین اونجا استعدادیابی بکنین در همین ساعتی که داره اتفاق میفته؟ حالا اینجا تایچی، پل طبیعت، وشو، مبارزات
جنگجویان وشو. بله، من فکر میکنم این وظیفه فدراسیون های ورزشی هست با توجه به نگاهی که در کشور و این عدم تحرکی که متاسفانه در کشور غالب شده به خاطر روش های زندگی و سبک زندگی که وجود داره، ما مجبوریم بیشتر از قبل تلاش بکنیم تا بتونیم کمک کنیم در حقیقت در کنار اون مسئولیت های اجتماعی خودمون مردم رو با ورزش بیشتر آشنا کنیم، شرایط رو فراهم کنیم که اونا بتونن از این ظرفیت استفاده کنن و انشالله در نهایت همه جامعه ایران منفعت این اقدام رو خواهد برد.
درود بر شما. و به عنوان سوال پایانی، بحث فعالیت های میدانی اتفاق افتاد، فعالیت میدانی دیگر شما کی خواهد بود و کجا؟
خدمت عرض کنم ما به زودی مسابقات قهرمانی کشور رو در جزیره قشم خواهیم داشت. اونجا هم سعی کنیم مسابقات رو در میان مردم برگزار کنیم و بعد از اون هم در منطقه آزاد کیش سعی داریم تمام اتفاقات فدراسیون رو بشور رو در بیرون از فضای سالن ها انجام بدیم. یک رویداد ویژه هم تعریف کردیم، انشالله تا پایان سال برگزار خواهیم کرد، اولین فستیوال کودک وشو کودکان و همینطور پیشکسوتان وشو کار هست از گروه سنی 7 تا 11 سال و انشالله گروه سنی 35 تا بالای 70 سال که انشالله حتما شما رو دعوت میکنیم تشریف بیارین و نزدیک شاهد حضور قهرمانان و ورزشکاران ما در این مراسم باشید.
درود بر شما رادیو ورزش، حامی ورزش کشور در هر رشته ای، و امروز هم خوشحال بودیم که در کنار خانواده بزرگ تایشی شان بودیم.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، ساعت 9:27 دقیقه است. تشکر میکنم از سرکار خانم علاقمند، گزارشگر خوب برنامه، که این گزارش رو برای شما آماده و مهیا کردن. تا ارتباطمون برقرار بشه و دیگر عزیز مهمان تلفنی رو به خط ارتباطمون داشته باشیم، از بدید که با آقای خطیبی صحبت کنیم در مورد حال و هوای تیم ملی تکواندو ما در بخش کیورگی و مبارزه که برای خودش برای رقابت جهانی چین آماده میکنه. در خبرها داشتیم که یه سری تغییراتی ظاهرا میخواد در دستیاران آقای در واقع فریبرز عسگری هم اتفاق بیفته. در این مورد خبرهایی هست آقای خطیبی؟
من خدمتتون عرض بکنم که حالا مسابقاتی که قراره در شهر ووشه فروردین ماه سال آینده، اواخر فروردین ماه سال آینده، ظاهرا مثل که 27 تا 30 این رقابت‌ها و رقابت‌های جهانی تکواندو برگزار میشه. بعد از اونم که شاهد بودید فدراسیون تکواندو جلساتی رو از باب آسیب شناسی و اتفاقات
نتایج توکیو
برگزار کرد که ماحصلش هیچ چیزی رو مشخص نکرد آقای نوروزی،
جز ابقای آقای عسگری
و خانم کمرانی
کمرانی.
خب ببینید، مشکل ما در دو المپیک برزیل و المپیک توکیو تنها مربی ها نبودن. ببینید فدراسیون ها یه سیستم هن.
بله.
فدراسیون ها هر کاری که میکنن زنجیروار به هم متصلن. در فدراسیون تکواندو الان علاقمندان به تکواندو میگن ما دو بار رفتیم و در بخش مردان و همچنین این رقابت اخیر هم در بخش مردان هم در بخش بانوان هیچ نتیجه ای نگرفتیم. پس باید مدیریت یک فکر دیگه، حالا هر کی مدیر هست باید یه فکر اساسی بکنه. این که مثلا فرض کنید آقای فریبرز عسگری بره، فرض کنید آقای یوسف کرمی بیاد، یا آقای یوسف کرمی نباشه، آقای عبداللهی بیاد، اینا به نظر من مشکل ما رو درمان نمی کنه.
درست.
اما اخیرا با خبر شدیم مثل که در چارچوب رقابت‌های آزاد تکواندو که در تهران برگزار شد، صحبتایی رو مسئولین فدراسیون با آقای یوسف کرمی کردن که
برای تکمیل کادر فنی بله، نه اینکه مثلا مربیگری در واقع
من کادر. فکر میکنم که اگه ایشون رو بخوان ازش به عنوان مربی استفاده بکنن،
درست،
جایگاه کوچیکیه برای آقای یوسف کرمی. یوسف کرمی تجربه خیلی خوبی داره،
با تجربه کرواسی بله، مربیگری میکنه، سرمربی هستش،
بعد تجربه بله، المپیک داره، جهانی داره، بازی‌های آسیایی داره، مدال‌های رنگارنگ آورده. اینکه من فکر میکنم اگر فعلا به کادر فنی دست نزنن،
درست،
ببینیم رئیس آینده فدراسیون تکواندو کی خواهد شد در دیما، کی هدایت و وحده خواهد گرفت، اون موقع است که به نظر من میشه راجب این مسئله اصلا نظر
بسیاری. حالا انشالله اگر وقت کنیم راجب انتخابات فدراسیون تکواندو هم با آقای خطیبی صحبت خواهیم کرد. اما بریم سراغ، چون صحبت از تکواندو شد، یه بخشی از تکواندو به حال اجرای فرم هست، بخش زیبای پومسه که رقابت‌های جهانیش هم میتونه حائز اهمیت باشه برای اینکه اطلاعات بیشتری بگیریم در مورد شرایط و وضعیت تیم‌های ملی پومسه کشورمون. ارتباطمون در این لحظه برقرار هست با جناب حسین علی نظری، مدیر فنی و سرمربی در واقع تیم‌های ملی پومسه کشور. جناب نظری درود بر شما، صبحتون بخیر باشه.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب نوروزی و همچنین جناب آقای خطیبی عزیز، صبح زیبای شما بخیر باشه. همچنین سلام میکنم خدمت هموطنان عزیزم، در خدمت
هستم. خیلی ممنون و متشکرم جناب نظری. آقای خطیبی بفهم.
بله آقای نظری، عرض سلام و صبح بخیر و خسته نباشید دارم خدمتتون. خب ظاهرا در این چالش جهانی پومسه تکواندوکاهای ما مثل این که به مرحله نیمه نهایی رسیدن با نتایج خیلی خوب. توضیحات بیشتر از زبان شما بشنویم.
منم مجددا خدمت شما سلام عرض می‌کنم جناب خطیب.